آخه گفتم خیر که چی؟ یعنی آقا شورای رقابت
نه بحث شورای رقابت البته فقط نیست.
نه خب بعد بگن که آقا ببینید الان چرا هی دیگری وجود داره تو کشور، چرا هی دیگری وجود داره؟ همین جناب شجاعی هم بفرمان ببینن که آقا واقعا الان ما چیکار کنیم دیگه. ما دستور عمل میدیم، دستور عملمونم فکر کردیم بهترین راه همینه که قرعه کشی کنیم. قرعه کشی هم براش محدودیت های زیادی گذاشتیم که دلالا نیان تو. حالا من مطمئنم یه تعداد زیادی از افرادی که شرکت میکنن تو قرعه‌کشی افراد معمولی هستن، افرادی هستن نیاز دارن. اینو خیلی دور و برای ما خیلی اتفاق افتاده که برنده شدن و خوشحالم شدن با قیمت منصفانه هم گرفتن.
بسیار.
ولی اگر این کارو نکنیم دیگه چیکار؟ اون قبلی هم که سایت بودش، سایت هم که میگفتن ربات میره در عرض 2 دقیقه پر میشه تمام، این مسائل شکایت های بسیار زیاده شد. الان نهادهای نظارتی کاملا نظارت دارن برای این قرعه کشی، کاملا مواظب هستن که اتفاق نیفته.
خب آره چون فرصتمون کمه آقای دکتر، صحبت های آقای شجاعی هم لطفا بشنوید.
ببخشید من یه نکته‌ای چون آقای دکتر شیوایی شده داشتن رو بحث قیمت گذاری گفتم بگم خدمتون. ببینید زمانی که شورای رقابت ورود کرد به قیمت خودرو و با قدم قیمت گذاری فصلی رو گذاشت، برای چی بود؟ برای این بودش که قیمت خودرو مشخص بشه و با قیمت گذاری فصلی که موجودی انبار خودروسازا احتمالاً 4-5 ماهه و ما داریم 3 ماه یک بار بروز می‌کنید از زیان بیان بیرون. فارغ از اینکه گزارش‌های سازمان‌گسترش بواسطه وزارت هم نشون میده که این دو تا خودروساز الان 40000 میلیارد تومان زیان انباشته دارن، درست میفهمن که روش قرعه کشی این امکان توزیع رانت به یک فرد خاص و اون امضای طلایی رو از بین میبره، اما قطعا نرخ مؤثر برای من مصرف کننده نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که شما برای یک بازاری که حجم معاملاتش مایل به صفر، الان شما میدونید تو 2-3 ماه اخیر معاملات مایل به صفر بوده در بازار آزاد، این رو از اتحادیه نمایشگذاران هم بپرسیم به شما میگن، حتی بازار شب عید نداشتن. تو این شرایط به واسطه اینکه شما یک خودرویی رو که کف بازار 250 میلیونه میگید افراد بیان ثبت نام بکنن، اگر برنده شدن پولش رو بدن، مثلا 120 میلیون بدن، یه دفعه میبینید برای مثلا به فرض 20000 دستگاه 3 میلیون نفر تو صفن، 4 میلیون نفر تو صفن. خب این نشون میده که ما نمیتونیم تقاضای واقعی رو در واقع تفکیک کنیم به درستی دیگه، اون فیلترها کارکرد نداره. من توصیه‌ام اینه که اگر شورا میخواد به این موضوع ورود بکنه، اول اینکه قیمت‌ها رو بازنگری کنه، یعنی به این معنی که بررسی کنه خودرو به خودرو، به نظر من برخلاف خودرو الان دارن زیان میدن با قیمت کارخونه، و در مرحله بعدی هم میتونه نظارت کنه روی فرآیند تولید و هم نظارت کنه روی تحویل که این مهمتر از تولیده. یعنی نسبت به تولید بگه این تعداد تحویل شده متناسب با اون قیمت ها رو به روز رسانی کنه. اگر قیمت کشف کف بازار با قیمت کارخونه شکاف قابل ملاحظه داشت، اینو میشه توی بسته ای مثل مالیات دیدش که این تقاضای نوسانگیری به صفر برسه. چون شما میدونید ما الان تقاضای سرمایه‌ای تو بازار خودرو نداریم زمانی که نرخ ارز ثابته و حتی انتظار کاهشی میداره.
آقای شجاعی ما متاسفانه 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اجازه فرمایید که آقای دکتر شیوا پاسخ. آقای دکتر ما 2 دقیقه فرصت داریم، شما
یه توضیح سریع بدم. ببینید و اینم یه طرز تفکری که میگن آقا به مصرف کننده واقعی این قیمت کف بازار برسه، قیمت کف و اون اختلافش رو بدیم مالیات بدیم به دولت بدیم، اینم یه فلسفه فکره. ولی این کار ما نیستش، یعنی باید مجلس شورای اسلامی تصویب کنه که آقا از این به بعد به مصرف کننده واقعی قیمت کف بازار بفروشید، اختلاف قیمت شورای رقابت و کف بازار رو بدهید به خزانه دولت.
البته قرار بود با نمایندگان مجلس صحبت بکنیم که فرصت نشد و حضور پیدا نکردن.
خب بفرمایید. رام عرض کنم، حالا با بررسی حداقل بگم 7-8 ساله نوسانات این بازار، قول به شما میدم اگر نرخ ارز ثابت باشه و این اتفاق بیفته، نرخ بازار آزاد سقوط قابل توجهی داره. خب چون با قیمت فعلی بازار آزاد مشتری به این شکل نیست.
دقیقاً همون وضعیتی که الان در بازار مسکن هست در بازار خودرو هم پیش میاد. شما اگر آزاد بکنید باز قیمت ها میکشه بالا. تا زمانی که تولید ما وضعیتش اینطوری هستش و واقعا تولیدمون به اندازه کافی نیستش، نصف حدودن 1/2 نمیدونم تقاضا هستش و تقاضای کاذب وجود داره، قیمت ها مجددا میکشه بالا. مگر اینکه همون قیمت رو از همه مصرف کننده های واقعی هم قیمت کف بازار بگیریم، بله اون موقع تقاضای مقدار میاد پایین، قبول دارم. تقاضا میاد پایین، ولی خب قیمت مصرف کننده واقعی باید قیمت دیگه اون به ما ربطی نداره.
خودروی 120 میلیون وقتی 250 میلیون میگیره الان توی پیام ها هم دیدیم دیگه. آقا
اینا بلدن اینا که بازار چند همه 10% بازار هم 10% تولید هم نیستش اینا دارن این کارو میکنن.
بله ما دیگه متاسفانه فرصتی نداریم. بله بفرمایید حاج جملتون رو بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر شیوا.
دیدی که همین من میگم من مطمئنم که اگر حالا مجلس شورای اسلامی یه تشکیلات قانونی بیاد بگه آقا دیگه شورای رقابت دستور عمل قیمت نده و ما قیمت منصفانه نمیخوایم بدیم به افراد و بیاد حالا قیمت کف بازار بله قیمتی که بازار بیاد به همه بفروشه اون یه مقدار تقاضا بله حتما تقاضا میاد.
یه راه دیگه هم واردات هست که این گپی که وجود داره رو با واردات ما بتونیم که در واقع
فعلا به خاطر محدودیت ارزی
الان عرضه میکنم به طور کلی میگم
بله اونو که
یعنی اون 150,000 تایی که ما کم داریم و از خارج وارد بکنیم که دیگه در واقع بازار رقابتی بشه.
اصلا اونو الان بستن محکم یعنی سیاست کلی نظام اینه که فعلا واردات نداشته باشه. لذا ما هم وگرنه یکی از بهترین پیشنهاداتمون این بودش که واردات خودروهای پرمصرف نه اینکه لوکس و نمیدونم مازاراتی و فلان اینا خودروهایی که مصرفش زیاد هستش سطح پایین هستش اونا رو وارداتش انجام بشه ولی متاسفانه فعلا وضع ارزمون اینطوریه که نمیشه.
به هر حال خیلی متشکرم آقای دکتر شیوا براتون عرض موفقیت میکنم. البته میخوام این قول رو بگیریم که باز هم به زودی جناب آقای شجاع جناب علی هم تشکر میکنم و براتون عرض موفقیت.
سلامت باشین خدا نگهدار.
درود بر شما. و سپاس فراوان از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساوتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان بهر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را بشنویم.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی توی دستای خودت تمون بده من یه عمر که سیر قفسم به منه پرند آسمون بده به منه پرند آسمون بده منو پس بگیر از این سیاهی ها لحظه های استراب و خط بزن کاری کن دوباره افتادی بشه وسعت یخ زده ی خلبت من یاد تو ترانه می ساز برام اسم تو خلاصه ی شعر منه شک نکن دلیل بودنم تویی نبض من به خاطر تو می ز میزنه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو تقدیم میکنیم به شهیدی از شهیدان 22 فروردین ماه، دلاوری از خطه اهر، شهید محمد ابراهیم پور علی. قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدای بزرگ و مهربان، برنامه امروز به افق آفتاب رو هم به روال همیشه با دعای سفارش شده مرحوم آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به واسطه حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت دور ساز. الهی به امید تو، امید تو، امید تو. به نام خدایی که یادش ما رو به لحظه های خوش آرامش میبره. لحظه هایی که تا پای چشمه همیشه جاری تسکین، جایی که همیشه صورت هامون نوازش داده میشه، خنک های نسیم. سلام. باز هم خدا با نگاه لطیف و مهربانش به ما نظر انداخته و درهای رحمتش رو به روی ما باز کرده. میگم کوتاه شدن سایه ها خبر از بلند شدن اقبال ما میدن، چیزی به شکفتن گل اذان بر شاخه زمان نمود. ممنون و سپاسگزاریم که در این لحظه های مبارک همراه برنامه خودتون به افق آفتاب از رادیو ایران هستید. نگاهی دیگر. همه شما میدونید که این روزهای پایانی ماه شعبان دهه تکریم مساجد نام گرفته. این روزهای مانده به شروع ماه مبارک رمضان فرصتی برای اینکه بیشتر از پیش به یاد خانه های خدا باشیم. اولین جایی که رسول خدا پس از ورود به مدینه بنا کرد، همتون میدونین، مسجد بود. و مسجدی که رسول خدا پایه‌گذارش شد، فقط محل عبادت و نیایش نبود، با معبد فرق داشت. مسجد محل تمرکز همه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه نوپای اسلامی بود. بسیاری از مساجد روزگار ما هم قلب تپنده فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و کارهای خیریه در محله ها هستند. حالا با شیوع ویروس کرونا، مساجد از اولین نهادهایی بودند که افراد و برای مقابله با این ویروس ساماندهی و فعال کردند. بسیاری از گروه‌های جهادی مقابله با کرونا از دل همین مساجد شکل گرفتند. حتی در مقاطعی که به دلیل شدت شیوع کرونا مراسم نماز جماعت تعطیل شده، نقش حمایتی مساجد تعطیل شد. حالا امروز برامون از کارکردها و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و خیریه مسجد محله خودتون به ما بگین. اگه می‌خواید پیامک بزنید 3900، اگه می‌خواید تلفن بزنید 220-486 و 220-5009. یک بار دیگه سوال رو خدمتتون مطرح میکنم دوستان عزیز. خیلی خوشحال میشیم که دلنوشتهاتون رو برای ما بفرستین، صدای قشنگ و گرمتون رو برای برنامه بفرستین و ما بگین که از کارکردها و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و خیریه مسجد محلتون، هر کجا که زندگی میکنین فرقی نمیکنه، شهر یا روستا، شمال کشور، جنوب کشور، شرق یا غرب کشور، بالاخره میدونیم که شما بچه مسجدی هستید و فعالیت‌هایی تو این سال‌ها داشتید. 220-486 و 220-5009 برای شما و همینطور شماره پیامک 3900 هم برای شما. اما امروز به استقبال اذان ظهر میخواییم بریم با افق تهران با تلاوتی از آیات اول تا 21 سوره مبارکه بروج. و ما الان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین کارشناس برنامه جناب آقای محمد پویا هستیم. حاج آقا سلام، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما احمدی و همه شنوندگان محترم و گرامی رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب.
ممنون و سپاسگزارم.
طاعت و عبادتمون ان شاء الله مقبول درگاه خداوند باشه
ان شاء الله. حاجا خوشحال میشیم که نکاتی در مورد این تلاوت برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بروج یه سوره مکی حساب میشه، در مکه نازل شده و بله. معمول آیات سوره های مکی آیات کوتاه و محوریت مبدا و معاد رو داره. در این سوره با توجه به ذات البروج که صفت آسمان هست، آسمانی که دارای برج ها هست،
بله.
این نام سوره از آیه اول گرفته شده و خداوند تبارک و تعالی در این سوره به آسمان قسم یاد می‌فرماید، به آسمانی که صاحب برج هاست و به یوم الموعود که روز قیامت هست و شاهد و مشهود، که البته راجب این شاهد و مشهود تفاسیر مختلفی وجود داره و شاید 30 نظریه وجود داشته باشه که خب مراد کیا هستن شاهد و مشهود، و بعضی از نظریات مثلا میگه شاهد خداست، مشهود ماسب الله، هر چی که غیر خداست. سوگند به شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود، چند تا قسم ببینید، و سما و لیوم و شاهد و مشهود، چهار تا قسم که آخرش چی گفته بشود، مرگ بر اصحاب اخدود، کشته باشند، کشته شوند اصحاب اخدود. همین شعاری که بعضی وقتا وقتی در توسط به اصطلاح افراد انقلابی گفته می شود، مرگ بر مثلا آمریکا، اسرائیل و همسال اینها، بعضی ها مسخره می کنند و این شعار رو به استهزا می گیرند و اون رو بی ربط می دونند. در قرآن کریم بارها تکرار شده، بارها تکرار شده. خب اصحاب اخدود جریانشون مال قرنها قبل از اسلامه، بنابر یک تفسیر مربوط میشه به زمان حضرت موسی علیه السلام. قرنهاست که از مردن اونها و خاک شدن استخوانهاشون هم گذشته، اما خداوند تبارک و تعالی به جهت رفتار ظالمانهی که با مؤمنان داشته که اینها رو در آتش زنده زنده سوزوندن، خدا در قرآن کریم اینو فرمونده قتل، و یه جوری که هر مسلمانی که میخواد قرآن ختم کنه و این سوره رو بخونه، باز وقتی که یاد اون رو میفته میگه قتل، کشته باد، مرده باد، مرگ بر.
بله.
اینم گفتم که بعضیا اعتراض نکنن چرا ما تعبیر مرگ بر میگیم، بعضی افراد، بعضی جدید به جهت اون رفتاری که انجام میدن سزاواری و لیاقت و شایستگیشون همینه.
بله. حاج آقا پویا، خب ما متاسفانه ارتباطمون قطع شد، با حاج آقا پویا داشتن نکاتی در مورد سوره مبارکه بروج میگفتن. خیلی خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید و به ما از کارکردها و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و خیریه مسجد محله خودتون به ما بگید. خب پیامک‌های زیاد هم اومده، حالا ما در فواصل برنامه حتما خواهیم خوند. اگه میخواید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشین، 220-30900 چون پیامک ماست، تلفن های برنامه هم 220-486 و 220-5009. و ما لحظاتمون رو خوشبو میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الله یصلی علی رسول الله، یا حبیب الله علیک صلوات الله. الله یصلی علی رسول الله، يا حبيب الله عليك صلوات الله.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، داشتیم صحبت میکردیم و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا رو داشتیم میشنیدیم در مورد نکاتی در مورد سوره مبارکه بروج. آقا در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاشیه در این آیات ابتدایی داستان اصحاب اخدود مطرح میشود و اون مؤمنانی که قرآن میفهمد تنها به جرم این که ایمان به الله داشتن و موحد بودن زنده زنده سوزونده شدن، داستان اینها بیان شد. بعد همینجا میشه یه گریز زد در این که مقاتل رو ذکر کردن اشکالی نداره، چون بعضی از تفکرات حاد و تندوتیز وجود داره که میگه آقا چرا مقتل ذکر میکنید، میگه آقا قرآن کریم مقتل ذکر کرده، بیان فرموده نوع به اصطلاح رفتاری که یه عده افراد ظالم داشتن به نام اصحاب الاخدود با یه عده انسان مسلمان و مؤمن به جهت اینکه اینها موحد بودن و اینا رو زنده زنده سوزوندن، و خداوند این رو در قرآن کریم بیان می‌فرماید به نوعی مقتل مختصر اونهاست. پس اشکال نداره گفتن مقاتل و توجه دادن به اون چه که سرگذشت مؤمنان مظلوم بوده. در ادامه خداوند تبارک و تعالی بحث توحید رو بیان می‌فرماید. الله صفتش اینه، عزیز است و حمید است. هم عزیز یعنی شکست ناپذیر خداوند تبارک و تعالی، به ذلت در او راه نداره.
بله جناب پویا. خب متاسفانه این ارتباط دوباره قطع شد، دوستان تلاش میکنن که ارتباط برقرار بشه. حالا من یه پیامکی رو بخونم که یکی از دوستان بر ما فرستادن، نوشتن خسته نباشید، امیدوارم که همیشه سلامت و سالم باشید، ما هم برای شما. ایشون گفتن که مسجد محله ما بیشتر بزرگترها جمع میشن برای مشورت کردن کارهای خیر و کارهای واجب. این پیامک رو خانم فاطمی زحمتکش از بروجرد بر ما فرستادن. خب ارتباط برقرار شده با حاج آقا پویا. حاج آقا مجددا
ببخشید،
چرا این ارتباط واقعا نمیدونم این چه اتفاق میفته در اصل. بفرمایید.
میفهمد
ما که تلفنمون ثابته.
الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید، همون خدایی که ملک آسمان ها و زمین برای اوست و بر همه چیز شهید است. ببینید ما شهید رو فکر میکنیم فقط در کسی که در راه خدا کشته شده باید به کار بره، اما در قرآن کریم عموم این تعبیر وقتی به تعبیر شهید اومده و شهدا اومده به معنی گواهه. هم خداوند شهیده که اینجا در این آیه به صراحت رحمت الله علی کل شیء شهید، خدا گواه است و شاهد است، و هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که قرآن میفرماید اصلا ما تو رو شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم، و هم ائمه علیهم السلام و هم مؤمنانی که خداوند میفرماید وقوله اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون.
بله.
یعنی اینا همه شهیدن، شاهد هستن و گواهن بر اون چی که سایرین انجام میدن. آیت انتهایی هم آیت توحیدی زیبایی است. ببینید از آیه 12 به بعد، ان بطش ربک لشدید، بطش یعنی اون قدرت به اصطلاح حمله و قهر و مجازات. خداوند تبارک و تعالی در این رحمت قدرت حمله و مجازات و انتقام شدیدی رو داره. انه هو یبدأ و یعید، خدا همون کسی است که بعد فرموده یعنی آغاز فرموده، یعید یعنی معاد هم به دست اوست، بازگشت هم به دست اوست. و هو الغفور الودود. ببینید در کنار آیاتی که مقداری آیات رحمت حساب میشن و انسان میتونه با اینها انس بگیره، چه آرامشی برای انسان حاصل میشه. میفرماید خدا بسیار آموزنده است و بسیار اهل مودته، یعنی محبتی که ابراز هم میشود. بین میگن مودت، خدا ودوده یعنی بسیار بندگانش رو دوست داره و به اونها ابراز محبت میکنه، که چقدر این آیه میتونه امیدبخش باشه، چون خدا قید نفرمود فقط برای یه قشر خاصی، یه مردم زمان خاصی، جغرافیای خاصی، نسبت به همه بندگانش خداوند هم بسیار آمرزنده است هم بسیار ودوده.
بله.
در این حال ذو العرش المجید، اینجوری نیست که ما اگر صفات رحمت الهی رو میبینیم فکر کنیم که خداوند تبارک و تعالی نستجیر بالله اون شأن و جلالتش پایین اومده. نه، در عین اینکه صاحب عرش هست، صاحب عرشی که همه عالم خلقت و ماسوی الله در او میگنجن، در عین اینکه مجید صاحب عظمت و شأن بالاست، در عین آن غفور و ودودم هست، در عین اینکه فعال لما یرید هست، هر چه رو که بخواد خداوند انجام میده و به فعلیت میرسونه. صرف اراده الهی کافیه که یک مسئله، یک موضوعی ولو برای ما خیلی بزرگ و مهم،
ما یک دقیقه زمان داریم،
گرچه مسائلی ممکنه برای ما مهم و سنگین باشه، اما برای خدا تبارک و تعالی صرف اراده الهی کافی است که اینها به فعلیت برسه و اتفاق بیفته.
انشالله.
این صفات الهی در کنار هم که قرار میگیرن، انسان رو هم متوجه جلالت و عظمت شأن الهی میکنن، هم متوجه رحمت و انس الهی و آغوش باز الهی برای بندگان خودش، و هم در این حال آمادگی برای انتقام و عذاب از کسانی که حاضر نیستند متوجه خدا و متوجه دستورات دیگه باشند. خدا
ممنون
و
سپاسگزارم. انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم. خیلی محبت کردید. خدا حافظ شما. و ما میشنویم کلماتی از جنس نور، آیات اول تا 22 سوره مبارکه بروج با صدای استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والسلام
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها